بسم الله الرحمن الرحيم. الإشكال الرابع أنه يلزم على القول بالوجود الذهني أن يصير الذهن حارا حين تصور الحرارة، باردا حين تصور البرودة. بس درباره وجود ذهنی و اشکالاتی بود که بر این قول وارد بود که ما وقتی اشیاء خارجی را درک می‌کنیم حقیقت آنها را می‌یابیم و به تعبیر دیگه ماهیت آنها در ذهن تحقق می‌یابیم. اشکال چهارم این است که اگر ما واقعا حقیقت اشیاء خارجی را می‌یابیم باید آثارش برش مترتب بشه. بنابراین ما وقتی حقیقت حرارت را درک میکنیم پس حرارت در ذهن ما به وجود میاد. وقتی حرارت در چیزی به وجود آمد اون شی میشه حار، چون حار بودن چیزی نیست غیر از این که محلی واجد حرارت بشه. وقتی برودت را تصور کنیم میشه بارد و همینطور سایر صفاتی که مربوط به امور جسمانی هست. این اعراض را وقتی تصور میکنیم ذهن ما هم متصف به اینها بشه. کما اینکه فی حد نفسه این صحیح نیست، علاوه بر این باعث اجتماع ازداد هم میشه. ایشون از این اشکال صفر جواب میدهد. یه جواب بر اساس مبنای خود ایشون که قائل هستند به این که نفس مرتبه از وجود را به نام مثال دارد و صور حسیه و خیالیه را در اونجا ایجاد میکنه و اینها امور مادی نیستند که حال در موضوع باشند، بلکه امور مجردی هستند که صفت حلول را ندارند، بلکه قیامشون به نفس قیام صدوری هست. طبق این مبنا میگن ما قبول نداریم که وقتی حرارت را تصور میکنیم حرارت حلول میکنه در نفس، بلکه صحیح هست بگیم قائم به نفس است اما قیام صدوری یا و قیام صدوری موجب این نمیشه که فاعل متصف بشود به آنچه از او صادر شده. این طبق مبنای خودشون. جواب دیگری میدند که قبلا باز این را تقریر فرمودند که منظور از این که چیزهایی در ذهن ما موجود است یعنی به حمله اولی این ذاتیاتش برش هم میشه. بنابراین اگر میگیم حرارت در ذهن موجود است، حرارت به حمله اولی یعنی معنای حرارت، نه وجود خارجی حرارت. و صرف اینکه معنای یک ماهیتی در جای موجود باشه لازمش این نیست که اون محل متصف به اون بشه. پس اختلاف حمل اولی و حمل شایع مسئله را حل میکنه. اون جایی که شما میگید که وجود حرارت موجب این میشه که محل بشه حار، میگن در صورتی است که حرارت به حمل شایع در اونجا وجود داشته باشه، ولی در ذهن حرارت به حمل شایع وجود نداره، حرارت به حمل اولی است. این هم یک جواب. یک جوابم طبق ممشای قوم میفرماد، این در کتاب های دیگه هم بیان شده این جواب، و اون این است که این آثاری که برای حرارت و برودت و سایر اشیاء خارجی تعریف میشه اینها مال وجودهای اصیل اشیاء است و ما که قائل به وجود ذهنی هستیم نمیگیم ماهیات با وجودهای اصیلشون تحقق پیدا میکنند، بلکه با وجود ذلی است و وجود ذلی اون آثار را نداره. بنابراین ما وقتی میگیم حرارت در ذهن وجود یافته است، چون نمیگیم این وجود خارجی شی هست و وجود اصلیش هست، لازمش این نیست که ذهن هم حار بشه و این تأثیر را ببخشه. آثار مال وجودهای اصیل است. این صفر جوابی که از این اشکال داده شده. این جزئیاتی هم داره که در تطبیق هست میکنیم. الاشکال الرابع انه یلزم علی القول بالوجود الذهنی ان یسیر از ذهن و حارن هین تصور الحراره، باردن هین تصور البروده، معوجن مستقیمن. یعنی وقتی خط معوج و منحنی را تصور میکنیم باید ذهن ما بشه معوج، وقتی مستقیم را تصور کردیم باید بشه ذهن ما مستقیم. کرویگن، مسلسن، مربعن، یا معانی رو وقتی درک میکنیم، کافر، مؤمن، کفر رو که تصور کردیم باید نفس بشه کافر، ایمان رو که تصور کردیم باید بشه مؤمن، متحیزن، وقتی حیز رو تصور کردیم، مکان رو تصور کردیم باید بشه نفس متحیز. لأن الحار ما حصل فیه الحراره، هار امارت هست چیزی که حرارت درش به وجود میاد، بارد چیزیست که برودت درش هست، تحقق پیدا میکنه و همینطور سایر مشتق. فیلزم اتصاف النفس به صفات الاجسام و الامور المتصاده. این در واقع دو تا تالیف هست، یکی اولا صفات اجسام رو باید پیدا بکنه متصف به هار رو بارد بشه، یکی اشکال دومی هم برش مترتب میشه و اون اتصاف به متضاده این هست، هم هار رو هم بارد. اون وقت که هر دو رو با هم تصور میکنیم لازمش اینه که هم نفس دو تا صفت متضاد داشته باشه. بله. بیان اللزوم، همونطور که شما دو تا رنگ مختلف رو میتونید در یه تابلو تصور کنید، این چیز سرد و گرم رو میتونید تصور کنید، یه نصفش سرد بشه نصفش گرم. بیان اللزوم انه یلزم علی تقدیر المذکور انا اذا تصورنا الاشیاء یحصل فی اذهاننا حقایق تلک الاشیاء و تحل فیها. خب این ملازمه از کجا لازم میاد؟ از اینجاست که طبق مبنای شما میگید حقیقت اشیاء را ما درک میکنیم، پس این حقیقت این اشیاء باید وجود پیدا کند در نفس و به عبارت دیگر حلول پیدا کند در نفس. ول حلول هو الاختصاص النائط، اگر چیزی در چیزی حلول پیدا کند باعث میشه که اون محل منعوت بشود به این و نعت بده به اون، اختصاصی به این شی پیدا کند که موجب نعت او بشه، یعنی صفت بشه برای او. فیجب ان یکون حقایق تلک المعلومات اوصافا و نعوتا للذهن، پس اینا باید بشه نعت برای ذهن چون اموری است که حلول کرده در ذهن. این اشکال. ول جواب ان به وجوه، صفت جواب الاول و هو من جمله الارشیات، جوابی است که خود ایشون بر اساس مبنایی که قبلا فرمودن بیان میکنه. ان صور هذه الاشیاء عند تصور النفس اياها في سقع من ملكوت النفس، در یک مرتبه ای از ملکوت نفس است. ما فوق عالم ماده رو میگن ملکوت، عالم عقول و مجردات تام رو میگن جبروت، طبق یک اصطلاح. اینها در ملکوت نفس است نه در ملک نفس. ملک نفس یعنی مرتبه مادیتش که اشراف به ماده داره یا بفرمایید اصلا مادی است. مرتبه بالاترش که عالم مثال هست اون را میگن یک مرتبه از ملکوت نفس. من غیر حلول فیها، اما این معناش این نیست که در نفس حلول دارد. کما انل، بعد توضیح میدن، میگن وقتی گفتیم طبق نظر اشراقی، گفتیم ما وقتی صورت خارجی را درک میکنیم نفس با اشراقی که پیدا میکند اون شیء خارجی را مشاهده میکند. طبق این نظر در مورد صور باطنی هم همینجور میگیم، این صورتی در نفس به تحقق پیدا میکند در ظرف در عالم مثال نفس و نفس اون را حضوراً درک میکند، اشراقی نسبت به او پیدا میکند. همونطوری که وقتی اشراق به شیء خارجی پیدا می کند باعث این نمیشه که متصف به اون شیء خارجی بشه، دیدن حرارت خارجی باعث این نمیشه که نفس هار بشه، دیدن حرارت باطنی هم باعث این نمیشه که هار بشه، اون یه چیز موجودی است جدای از نفس. ولو اینکه در سقع نفس است، در حیطه نفس است، اما حلول در نفس نداره، صفت نمیشه در نفس. اولا طبق مبنای قوم میدونید که وقتی ماهیت در هم با وجود عقلانی موجود است هم با وجود حسی، و میگن امور حسی عوارض مشخصه تو همه باشه، وقتی عوارض مشخصش رو برداشتید ماهیت هست، ولی زا کلی طبیعی میگن موجود است در اجسام، پس با اجسام هم کلی طبیعی موجود است منتها به صورت لابشرطی، و کلی طبیعی هم همون حسیت لابشرطیه دیگه، این ضرری نمیزنه. اون وقتی ضرر میزد که باید به وصف کلیت باشه. چون وقتی بشر لا بشر هست نه کلیت داره نه جزئیت، پس هم با کلی موجود هم با جز. بعد یه تشبیهی می کنند، کما ان الجوهر نورانی، یعنی نفس ناطقه، عند اشراق نورها، این رو طبق قاعده اشراقیین بیان می کنند، موقعی که نور نفس بتابد بر قوه باصره، یدرکو به علم حضوری اشراقی ما یقابل العضو الجلیدی من المفصلات، اون جسمی که مقابل جلیدی واقع شده و نفس به واسطه او استعداد دیدن پیدا کرده، خود اون جسم را میبیند، مشاهده میکند، من غیر انتباع، این برخلاف نظریه انتباع است که مشائین قائلند، کما و رأی شیعت الاقدمین که اونا قائل به انتباع نبودند. فکذالک، این در مورد ادراک خارجی چجور میگیم نفس مشاهده میکند اون شیء خارجی را بدون این که متصف به او بشه؟ کسی تصور نمیکنه که وقتی ما دیدیم شیء خارجی را یا لمس کردیم حرارت خارجی را، نفس بشه هار، اونجا این اشکال را نمیکنید. اینجا هم همینطوره، این هم یه صورتی است، در سوق نفس موجود است کما اینکه صورت حسی در عالم حس موجود است. فکذلک عند اشراقی علی القوة المتخیله، اونجا اشراق بر قوه باصره بود، از راه قوه باصره مشاهده میکرد جسم خارج، اینجا اشراق بر قوه متخیله هست، یدرک به علم حضوری یعنی اشراقی از صورت المتخیلت الخارجیه، این صورت خیالی هم یه صورت خارجی است، یعنی خارج از وجود نفس است، یعنی جزء وجود نفس نیست یا حال در وجود نفس نیست. المباین، منظور از خارجی تعریف تفسیرش میدونن المباین للنفس، که این صورت غیر از نفس است، من غیر حلول الصور فیها، در اینجا هم لازمش این نیست که این صورت حلول کرده باشد در نفس و اتصاف نفس بها و صفت بشه برای نفس و نفس متصف به او بشه، بل کما یرا و یوه صور الاشیاء الخارجیه بالباصره، همونطور که با چشم شیء خارجی را میبینه و باعث نمیشه که متصف بشه خارجی بشه، اینجا هم با چشم باطنی صورت خیالی را میبیند بدون اینکه متصف به صورت خیالی بشه. کذا ینظر الی صور الباطنه و یشاهدها، اون صور باطنه را با حواس باطنیش که همون به اصطلاح قوه متخیله باشه، من غیر حلول حافظات النفس و الوجدان لا يحكم بالتفرقه بین المشاهده فی الیقظه و المشاهده فی النوم، کسی در مورد خواب دیدن نگفته که صور خواب، صوری که آدم در خواب میبینه حلول در نفس میکنه، این هم همینطوره، بیداریش هم مثل خواب. بعد یه جواب میدند در صورت تنزل، این جواب بیشتر جنبه جدلی داره، اونا ممکن است کسی روی مبنای اشراقیم که ظاهرا خودشون هم پذیرفتن بگه که اینجا جواب حقیقی است، صورتی سرنفس موجود و حلول ندارد، اما این جواب دوم یک جواب تقریبا جدلی است، میگه حالا شما بگید که نخیر این حلول دارد در نفس، همین که نفس اینا در سوق خودش ایجاد میکنه همین معناش این است که نفس محل است و اینم حال، اگه اینجور بگید ما میگیم هر حلولی موجب اتصاف نمیشه، اون حلولی موجب اتصاف میشه که محل متأثر بشه از این حال، اون وقت میگیم متصف میشود به این صفت، اما اگه مؤثر در حال باشد اونجا موجب اتصاف نمیشه، وقت نقض میکنند یا تشبیه میکنند به موردی که خود مشائین در مورد علم واجب قائل است، معتقدند که علم واجب به ممکنات به این صورت هست که صور علمیه ایست قائم به ذات واجب تمارکتان و طبعا معلول ذات واجب، خدای متعال این صورت صور را ایجاد میکند و این صور خودش علم واجب است، طبق نظر مشائین علم اینجوری است دیگه، علم حصولی قاهران در باره باره. خب طبق نظر شما میگیم این صورت هایی که نه صورت علمی ذات واجب هست، خب در ذات واجب موجودند، قائم به ذات واجب هستند، بگید هو حال هم هستند، مثل اینکه اینجا میگید حال در نفسند و من بگید حال در ذات واجب، ولی موجب اتصاف نمیشه، ذات واجب وقتی صورت جسمانی را درک میکنه که جسم نمیشه، وقتی صورت حرارت را درک میکنه یا معنای حرارت ماهیت حرارت را درک میکنه که هار نمیشه. اینجا هم همینطور، هرچه هر صفت هر امری که در چیزی موجود بشود این باعث اتصاف نمیشه مگر اینکه اون محل متأثر بشه، از این اثری بپذیرد، نه اینکه خود محل اصلا مؤثر باشد، ایجاد کننده او باشد. این یک جوابی است که علی تنزل و تسلم ثم علی تقدیر ان یکون للصور الخیال قیام حلولی من نفس. حالا اگه بپذیریم که این نخیر همین که در نفس موجود است، بگیم حال در نفس است و نفس هم میشه محل، نقول ان شرط الاتصاف به شیء الانفعال و التاثر منه. برای اینکه چیزی صفت واقع بشه برای چیزی، باید اون موصوف متاثر شود دون مجرد القیام. صرف اینکه بگیم این قائمه به او هست، این باعث اتصاف نمیشه. نظیر اینکه در مورد مبادی فعال، مبادی عالیه از مجردات و عقول تا ذات واجب، مبادی که ایجاد میکنن وجود حوادث کونیه را، با اینکه احاطه علمی دارن و طبق نظر مشائین صور اینها مرتسم هستن در ذاتشون، در کما هو مذهب و هم خودشون رو تینا قبول ندارن، ولی طبق نظر اونها که ارتسام دارن، لکن لا تتصف بالکائنات و اعراض الجسمیه، این مبادی متصف به این کائنات نمیشن. لان سرش اینه که قیام از صور الکونیه به مبادع اهل عالیه من جهت الفعل و تأثیر تلک الصور. اونجا قیام صدوری است، قیام فعلی است، فعالیت داره اونجا، نه انفعال، دون الانفعال و تأثیر آنها. ولا نسلم ان مجرد قیام شی به شی یوجب اتصاف او به ذلک الشی. صرف همین که قائم به او باشد، این موجب اتصاف به شی قبول نداریم. بعد می‌فرمایند که این مسئله‌ای که من میگم که صرف قیام موجب اتصاف نمیشه، ذهنتون نره سراغ مشتق که آیا معنای مشتق چی هست. اون یه حرف دیگری است که آیا صدق مشتق بر این صحیح هست یا صحیح نیست، به چه اعتبار هست، اون یه بحثی است لغوی است، ما خیلی در بندش نیستیم. اونی که من روش تکیه میکنم اینه که شما بگید قیام هم دارد به اینجا، قیام مبدع هست به ذات، اما هر قیام مبدعی به ذاتی موجب اتصاف نمیشه، بلکه باید قیامش قیام تأثری باشد، یعنی مبدع متأثر بشه، ذات متأثر بشه از این مبدع.
آیا نفس با اینکه یه روز چیزی که دارن متأثر نمیشه، یعنی حالتی
داره که یه روزی یا علاوه بر مبارزه هیچ فرقی نمیکنه؟ خب ایشون هر که میگن فاعل هست، معناش اینه که در نفس در ذات خودش باید داشته باشه که ایجاد میکنه. اون تا اونجا به نحو اجمال داره، بعد اینا که ایجاد میکنه یه تفصیلی میشه. حالا شما اگه فرض بفرمایید که نفس هم ایجادم به معنای فاعل ایجادی هم نباشه، فاعل اعدادی هم باشه، این فرق است بین این که واجد چیزی بشود، یک موجودی فاقد چیزی باشه بعد واجد یک کمالی بشود، یا اینکه متأثر بشه، انفعال پیدا کنه. انفعال در کیفیات جسمانی است، تا جسم نباشه انفعال صدق نمی‌کنه. انفعال لازمش قابلیت ماده میخواد، امکان استعدادی میخواد، از این جهت ممکنه بگه. بالاخره جواب جدلی است، اینکه برای نقض کافی است که بگن شما صور علمیه میگه در ذات واجب هست و متصف بهش نمیشه. اینجا لست اقول ان اطلاق المشتق به مجرد هازا لا یسه ام یسه. بحث من در این نیست که حالا مبدا اشتقاق وقتی در یه چیزی تحقق پیدا میکنه آیا مشتق برش صحیح هست یا نه، اون یه مسئله دیگری است. حالا چه بگید صحیح هست چه نه، بحث ما بحث لفظی نیست. لان نزال که امران آخر لا یتعلق به غرض نافی هازن مقام اصلا. این جواب اول روی مبنای خودشون که این صور با اختراع و ایجاد نفس به وجود میاند و حلول ندارند بلکه صدور از نفس دارند. نفس مبادی عالیه یعنی مجردات، اون چه در این عالم ماده هست معلول مجردات هست به نظر همه حکما. پس قیام دارد به اون مبادیشون، متعان قیام حلولی، قیامی که فعل به فاعل داره. حالا میگه اگر شما اسم اینا رو بذارید حلول، اما آیا میگید متصف میشود؟ شما بگید همه این حوادث کونی در ذات عقول حالند، اسم هر قیامی رو بگذارید حلول، آیا موجب اتصاف میشه؟ هر حلولی موجب اتصاف نمیشه، یعنی به فرض اینکه اسمش رو بگذاریم حلول، جواب صحیح اینه که این حلول نیست. حالا که شما میگید نخیر این هم حلول است، میگیم اما این حلولی است که موجب اتصاف نمیشه، هر حلولی موجب اتصاف نمیشه، اون حلولی که موجب تأثیر محل بشه موجب اتصاف هم میشه. باز تکرار میکنم که این جواب جدلی و مبنای چیزه، تنزلی است، جواب حقیقی نیست. الوجه الثانی، مسئله اختلاف حمل که ما اون چرا درک میکنیم به حمل اولی اون مفهوم برای صادق است، نه به حمل شایع، و اون چه منشأ اثر و اتصاف هست حمل شایع است. وجه الثانی، و هو ایزن مما یستفاد من الرجوع الى ما سبق من التحقیق فی اختلاف نحوه الحمل. به عنوان مثال وقتی ما تصور کفر میکنیم این کافر نمیشه، تصور الکفر لیسه به کفرن، کفر اون وقتی موجب کافریت میشه که بل حمل شایع کفر باشه، نه معنای کفر. فان مفهوم الکفر لیسه کفرن بل حمل شایع، گویی این که به حمل اولی بله هر چیز خودش هست، هر مفهومی همون مفهوم. فلا یلزم من الاتصاف بهی، اتصاف به معنای کفر لازمش نیست که اتصاف به کفر لازم میاد، یعنی اتصاف به کفر موجود، کفر متحقق، کفر بل حمل شایع. حتی یلزم ان من تصور الکفر کان کافرن، کافر کسی که تصور میکند کفر را واجد معنای کفر است، نه واجد وجود کفر. و کزل حکم فی انها احاز المثال، سایر مثال هایی هم که زدید همینطوره، هار و بارد و مستقیم و موجه الاخر. فلیحسن المسترشد و اعمال رویته فی ذلک التحقیق، کسی که در مقام درک حقیقت هست باید فکرش را درست به کار بگیره، خوب اعمال رویه کند، یعنی فکرش را درست به کار بگیره. لینحل منه الایراد به نظائر هذه النقوص، سایر نقص هایی هم که بهش وارد میشه بتونه جواب بده. الوجه الثالث من الجواب و هو المذکور فی الکتب، این دوتا جواب تا به حال در کتاب های دیگه بیان نشده بوده. اونی که ابلیس داره، اون جوابی که در کتب ذکر شده اینه، به ان مبنی الایراد علی عدم تفرقه بین الوجود المتأصل و غیر المتأصل. جواب اینه که یه ماهیت ممکن است با یک وجود متأصل موجود شود و گاهی با وجود ذلی. منظور از وجود متأصل اونه که آثار خارجی برش مترتب میشه، وجود ذلی اون است که آثارش برش مترتب نمیشه، و وجود ذهنی مساوی با وجود ذلی. بنابراین این که میگیم وقتی حرارت را تصور میکنه نفس حار نمیشه، به خاطر این است که درسته این حرارت الان به یک معنا وجود دارد در نفس، ولی این وجود ذلی است، منشأ اثر نیست، مثل عکس است، مثل سراب است. جواب اینجور دادن که مبنای ایراد اون که میگه این اشکال را میکنه، اصل علت منشأش اینه که فرق نگذاشته بین وجود متأصل که با اون وجود هویت عینی حاصل میشه و وجود غیر متأصلی که صورت عقلی است، تصور عقلی باش حاصل میشه. فإن المتصف بالحرارة ما يقوم به الحرارة العینية لا صورت ذهنیه. حرارت متصف به حرارت، یعنی هار اون است که حرارت عینی را داشته باشد، نه حرارت ذهنی را. تضادش هم همینطوره، تضاد بین حرارت عینی و برودت عینی است، اما حرارت ذهنی و برودت ذهنی تضاد نداره. فالتضاد انما هو بین هویت الحراره و البروده، هویت اینجا منظور یعنی وجود عینی خارجیش، لا بین صورت هی المتضادین، دو تا صورت شما از متضادین بگیرین، این تضادی بینشون نیست. بالجمله هذه الصفات يعتبر في حقائقها انها بهیث اذا وجدت في المواد الجسمانيه تجعلها بحاله كذا. وقتی میگن مثلا هر حقیقت حرارت چیه، معناش این است که اگر حرارت در جسمی پدید بیاد موجب تفرقه میشه یا موجب مثلا ذوب میشه یا آثار خاص بر متعدد میشه. اما اگر حرارت همین معنای حرارت در یک ظرف عقلانی وجود داشته باشه دیگه، اونجا در اون وعا این اثر برش مترتب نمیشه. پس شما انتظار نداشته باشید که وقتی در ذهن که یک موجود مجردی است حرارت تحقق پیدا میکنه آثار حرارت جسمانی را داشته باشه. این تعریف هایی که برای حرارت سایر چیزها میشه، یعنی تعریف به آثار، اون آثار مال وجود جسمانی شونه. در این حال اونجایی که در جسم در صورت خیالی در ماده مغزی میشه، این وجود زلی شه، تکیه روی زلی و اصیل است. مثلا الحرارتو تقتضی تفریق المختلفات من الاجسام و جمع المتشابهات منها. حرارت در خارج آثار مختلفی داره، گاهی موجب این میشه که اشیای پراکنده بشه از هم، گاهی موجب این میشه که چیزهایی که پراکنده هستن در با هم اختلاط پیدا کنن، امتزاج پیدا کنن، وقتی ذوب میشن مثلا. اینا قدما اینجور گفتند که اون چیزهایی که ذاتن با هم اختلاف هست بینشون، یعنی ناسازگارن، در اثر حرارت پراکنده میشن. اون چیزایی که سازگار هستن با هم دیگه، وقتی حرارت میبینن بیشتر با هم جمع میشن. پس حرارت اقتضا میکند تفریق مختلفات را، ناسازگارها را این حرارت پراکنده میکنه از هم دیگه، و برعکس سازگارها را با هم جمع میکنه. و جمع المتشابهات منها، چیزایی که با هم شبیه هستند و سازگارن، اینا رو به هم جمع. اما این به هر حال مال مختلفات و متشتتات جسمانی است. یا استقامت، حالتون قائمتون بالخط مما یکون اجزاء او علی سمت واحد. پس باید یه چیزی باشه، در یه جایی باشه که اجزایی براش تصور بشه. و قص علیه الانحناء و تشکلات، که اینا همه مال آثار خارجی و جسمانی است. فیضا اقلناها و وجدت فی نفس المجرده حالتن فیها لم یلزم الا اتصافون به ما من شعنیه ان یسیر به الاجسام حالتن. در اینجا میگه متصف از ذهن به چیزی که شعنیت این دارد که جسم خارجی را جمع کند یا پراکنده کند. اون معنی مسئله شعنیت مطرح میشه، نظیر حرفی که شیخ زده بود که جوهر چیزیست که من شأنهی اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه. بله، این حرارتی هم در ذهن هست. بله، ذهن ما متصف به چیزیست که اگر در خارج در عالم اجسام موجود بشه موجب جمع متشابهات و تفریق مختلفات بشه. لا ان تسیر النفس موضوعتا لهذه المحمولات الانفعالیت المادیه. موضوع نمیشه به طوری که اونا یک عرضی بشن و نفس بشه موضوع برای اونا. خب در اینجا یک جواب و یک اشکال و جواب دیگری را مطرح میکنه، ولی حقیقتش اینه که این اشکال جاش اینجا نیست، به بعضی حرفای خود ایشون هم این اشکال وارد هست. به هر حال اون اشکال اینه که اینا رو شما در جایی میتونید بگید که مثلا میگید حرارتون نیست که وقتی در ماده خارجی تحقق پیدا میکنه چنین و چنار است. مثال مثالهایی است که وجود خارجی داشته باشه. اما بعضی از مفاهیم اساسا وجود خارجی نداره، مفاهیم عقلی است. مثل علیت، مقولات ثانیه، ابوت، نمیدونم و چیزهای از این قبیل. اینا رو چجور میگید؟ خب وقتی در نفس به وجود میاد نمیتونید بگید ابوت چیزیست که در خارج، وقت در خارج ماده پیدا تحقق پیدا کند چه میشود، اصلا ایشا تحقق پیدا نمیکنه، ما به ازا نداره. یا علیت رو بگید ما تصور میکنیم چیزیست که وقتی در ماده تحقق پیدا میکند تحققی میابد، ما به ازایی نداره. اینا معانی انتزاعیست، مقولات ثانیه هست. درباره اینا چه میگید؟ ممکنه کسی اینجور اشکال کنه، جوابش هم میگن ما میتونیم این صورت بدیم که ما قبلا گفتیم هر چیزی یه حظی از وجود داره، معانی انتزاعی حظشون از وجود این است که موضوع انتمال منشه انتزاعشون یکون و به حیث و ینتزع العقل من این مفاهیم رو. مفهوم علیت که میگیم در خارج وجود دارد، یعنی اون چه منشه انتزاع علیت هست، اون ذات علت به حیثی است که عقل مفهوم را ازش انتزاع میکنه. اگر اون حیثیت را دارد، اون حیثیت تأثیر در شیء دیگری را، مفهوم علیت برای صادقه و علیت درش وجود دارد. درسته علیت یه چیزی نیست که ما به ازای عینی داشته باشه و جدای از ذات شی ما بشه اشاره بکنیم بگیم این ذات هست، این هم علیتش، همون ذات هست که متصف به علیته. ولی اگر این ذات مؤثر است، این حیثیت تأثیر را دارد، میتونیم بگیم که علیت دارد. پس این هم منشه وجود خارجی به این معنا داره. یا مثلا متصف به زوجیت میشه. زوجیت درسته غیر از خود اون دو شیئی که در خارج هستن چیز دیگری نیست، ولی کون و شی به حیث و عقل انتزاع کند ازش، این معنا را که منقسم به متساویه اینه، یه وقت به این صورت هست، یه وقت نیست، این دوتا با هم فرق داره. بنابراین این معانی انتزاعی هم یه منشأ انتزاعی دارن. اون منشأ انتزاعیشون که در خارج باشه، یعنی موصوفشون به گونه ای باشد که عقل این معانی را ازش انتزاع می کند، وقت میتونیم بگیم اینا وجود خارجی دارد. بله، این اشکال بر خود ایشون در مورد ادراکات عقلی بیشتر وارده. شاید اشاره هم کرده باشیم که شما در اونجایی که میگید ادراک عقلی به مشاهده و عقول هست، اون در جایی است که ماهیاتی باشد که فرد مجرد داشته باشه به اصطلاح شما. اما چیزایی که ماهیت نیست چطور؟ معانی انتزاعی که فرد مجردی نداره، همین معانی زوجیت رو میدونم، ابوت بنوت نمیدونم، ما یه چیزی یه عقلی نداریم به نام عقل ابوت یا عقل علیت، یکی از رب و نوع علیت، و علیت در ذات واجب هم هست و رب و نوعش نمیشه بگن یه عقل مجردیست. یا چیزهای دیگری اصلا امور عینی نیست که شما بگید که یک رب و نوعی داره و تدبیر این امور میکند و عنایت به افراد مادیش داره، اصلا فرقی نداره. اینا رو چجور میگید درک عقل درک میکنه؟ اگر درک عقلی یعنی مشاهده عقول، اینایی که عقول ندارند، عقول خارجی ندارند، اینا درکشون چیزی هست؟ یا معانی عدمی، این اشکال به معنی خودشون بیشتر بارده، ولی ایشون این اشکال اینجا ذکر کردن در زیر حال رو به برودت که خیلی هم مناسبت نداشت. لقائل ان یقول ان هذا الجواب لا يجري في النقض باللوازم بعض الماهيات والاوصاف الانتزائيه والاضافيات. در این جور معنا لوازم ماهیات مثل زوجیت، اوصاف انتزائی مثل علیت، اضافات مثل ابوت. البته ما همه اینا رو از مقولات ثانیه میدونیم، ولی در مثلا اضافیاتش ایشون و سایرین اونا رو معتقدن که از مقوله اضافه است و مقوله اول است. که زوجیت و الفردیه و الوجوب و الالیه و الابوه و امثال ها من مالی ست من الامور الخارجیه. که زا لایجری فی صفات المعدومات که الامتناع و الادم و امثال هما. عنوان امتناع این دیگه چیزی نیست که در خارج مصداقی داشته باشه و بگیم وقتی در خارج تحقق پیدا می کند اثر خودش را می باشد. ازلایت یسر لأحد ان یقول ان اتصاف محل زوجیه و الالیه و الامتناع من الاحکام المتعلقت به وجود حل اینی، این ها چیزاییست که مال وجود اینی شونه هست، برای اینکه وجود اینی ندارد. ازلا وجود لامثال ها لانا اما امور اعتباریتون عقلیتون من لوازم الماهیات، مثل اون سه قسم اول لوازم ماهیات و اوصاف انتزاعی و اضافیات، او عدمیتون من صفات معدومات مثل عنوان امتناع. این اشکال یمکن دفع هازل ایراد به ما حققناه و فیازل کتاب من ان لکل معنا من المعانی هز من الوجود. زوجیت هم یک نحو وجودی دارد، وجودش همون وجود منشأ انتزاعش. فالزوجیت مثلا له وجودون به معنا کون موصوفه ها علا نهوین یدرک العاقل من الانقسام متساویین. اون منشأ انتزاعش اگه طوری باشد که عقل این معنا را که انقسام متساویینه ازش درک کند، پس زوجیت وجود دارد. هذا هو نحو الوجود الاصیل، و همین معنای وجود اصیل خارجیش هم همینه، یعنی یکون به حیثی که عقل این معنای انقسام و متساویین رو ازش انتظار میکنه. وقتی همین معنا را نفس تصور کرد، اون میشه وجود زلیش و وجود ذهنیش. فهم ما ازا تصورت نفس معنا زوجیه فلیسه هازا نه به وجود الاصیل، این دیگه وجود اصیلش نیست، وجود زلیش میشه. از لا تصیر نفس به سبب ادراک ها مفهوم از زوجیه به حیث و یفهم منها انقسام متساویه. وقتی نفس مفهوم زوجیت رو ترک میکنه، صحیح است بگیم هازا نفس به حیث و یدرک العقل من انقسام متساویین را. خب نفس انقسام متساویین پیدا نمی‌کنه، مفهوم انقسام متساویین یا زوجیت را ترک کردن موجب این نمیشه که خودش منقسم متساویین بشه. پس این وجود زلیش است، وجود اصیلش نیست، اثر برش مترتب نمیشه. و کذر حکم فی نظایر، این راجع به مفاهیم وجودیه ای که موضوع عینی ندارد، مفاهیم مقولات ثانیه وجودی. اما مفاهیم عدمی فلا صورت لها فی العقل، اینا واقعا صورت به معنای اون چه در مورد وجودیات به کار میره در اونجا صادق نیست، بلکه عقل یک مفاهیم رو خودش میسازد و اینا رو علامت قرار میده برای یک مصداق مفروضی که انه فرض میکنه عدم در خارج هست و یه عنوانی براش درست میکنه که اشاره میکنه به اون فرد مفروض که وجود خارجی نداره و نمیتونه هم داشته باشه، اما فردی رو براش فرض میکنه و یک عنوانی رو نشان قرار میده برای اون. بل العقل به قوته المتصرفه یجعل بعض المفهومات صورتا و عنوانا لامور باطله، اموری است باطل در خارج اصلا وجود نداره، اما برای اینها یک وجودی فرض میکند و یک عنوانی رو برای وجودهای مفروض قرار میده. یجعلها وسیلتا لتعرف احکامها، نظیر این که مثلا میگیم عدم الاله علتون لعدم المعلول، این فرضش این است که عدم الالهی در خارج داریم، عدم المعلولی در خارج داریم و این دوتا عدم رابطه علیت دارن با هم، همه اینا فرضیست اعتباریست، ولی عدم چیزی نیست که در خارج تحقق بده. اینم اشکال چهار. اشکال پنجمی باز در مورد وجود ذهنی شد و اون اینه که اصلا این که شما میگید وجود ذهنی یه چیزیست غیر از وجود خارجی، اینا این ما این تصور صحیحی ازش نداریم. برای اینکه مگر نمیگید وجود ذهنی چیزیست که در نفس موجود است؟ خب میگه نفس خودش وجود خارجی نداره، نفس خودش یک موجود خارجی است، چیزی هم که در وجود خارجی وجود پیدا کند اونم وجود خارجی خواهد داشت. الموجود و فی الموجود فی شی موجود و فی ذلک شی. شما در اتاقتون کوزه ای دارید، در کوزه آب دارید، آب در کوزه است، کوزه در اتاق است، میتونید بگید آب در اتاق است و صحیح هم است، حقیقی هم است. خب وقتی نفس در خارج هست، چیزی هم در نفس موجود است، الموجود و فل موجود فل خارج موجود و فل خارج، پس اونی که در ذهن شما زی موجود خارجی است، پس چرا میگید موجود ذهنی؟ مثلا وجود ذهنی چیه؟ یه وجود خارجی داریم و آثار خارجی هم داریم. پس این که تقسیم میکنید و میگید یه جور وجود زلی داریم و یکی اصیل یکی ذهنی یکی خارجی، اصلا ما مفهوم صحیحی ازش نداریم. اگه هست وجود خارجی است، اگه نیستم که نیست دیگه. یه جواب اینجا ذکر میکنند همون به فرق بین وجود زلی و اصیل که خب خیلی روشن است، خود ایشون هم همین جواب هم مذکور فی الکتب را ایشون در اینجا ذکر میکنند، جواب دیگری خود ایشون اضافه نمیکنند، ولی جواب صحیح یا بگیم بیان روشنی از این مطلب همون است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن در حواشی گذشته بود، در درسشون در کتاب نهایی و اینا بهش تأکید شد، و اینه که حیثیت وجود ذهنی یک حیثیت قیاسی است، هر چیزی وجود دارد وجودش وجود خارجی است، منتها دو تا وجود خارجی را که ما با هم بسنجیم که اشتراک در ماهیت داشته باشند، اون وقت اگر یکی اثر خارجی را دارد یکی ندارد، اونی که خاصه خارجی دارد میگیم وجود خارجی، اونی که اثر خارجی اون را ندارد میگیم وجود ذهنی اون شه. در وجود ذهنی همیشه یک کسره علامت اضافه و نسبت توش هست، الموجود فی ذهن این وجود ذهنی نیست. وقتی موجود فی ذهن وجود ذهنی است که مقایسش کنیم با یک وجود دیگری و بگیم این اثر اون را ندارند، تا این مقایسه را نکنیم، این حیثیت قیاسی را لحاظ نکنیم، اصلا وجود ذهنی نیست. الموجود و فی ذهن مثل موجود در شیء هر شیء دیگه، خودش امر خارجی است. حیثیت ذهنیت اصلا یک حیثیت قیاسی است، باید وجودی را با وجود دیگه مقایسه کنیم، از اون لحاظی که اثر اون را ندارد میشه این وجود ذهنی او، البته با فرض وحدت ماهیت. جواب صحیح همین، اون حیثیت مفهومی است، این صحیحه. به هر حال وقتی ما میگیم وجود ذهنی دارد، مقصود ما این است، یعنی وجود ذهنی همون چیزی است که در خارج وجود دیگری دارد و یک آثاری در خارج برش مترتب میشه که برای این نمیشه. تصور صحیح وجود ذهنی اینه. حالا اگه اشکالی دارد جوابی باید داد، اون مسئله دیگری است. اصلا فرض وجود ذهنی معناشه، فرض این که یک ماهیتی است در خارج ذهن موجود است، در ذهن موجود است، این معناشه نیست که ما در خارج دو سنخ وجود داریم. وجود همیشه وجود خارجی است. حیثیت ذهنیت حیثیت قیاسی است، مثل که در جاهای دیگه هم نظیر شما در قوه و فعل هم عرض کردیم، که دیگران اینجور متقید نیستند. وجود بالقوه میگیم همیشه، اونم فعلیتی دارد. از اون جهتی بالقوه است که اثر میتواند چیز دیگری بشود، ولی خودش هم وجود بالفعل است. همه چیز فعلیت دارد، هیچی بی فعلیت نمیشه. ولی جواب ان الموجود فل بله الاشکال الخامس ان الذهن موجود فل خارج ول امور ذهنیه موجودتون فیه الا ما قررتون. شما که میگید شیئی در ذهن تحقق پیدا میکنه حقیقتا، پس این باید بگیم موجودی است در چیزی که موجود در خارج است. این اشکال به اصل وجود ذهنی است، نه به این که آیا مطابقت داره و اتحاد در ماهیت دارن یا ندارن. میگن اصلا تصور معنای وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی غلطه، و غیر از وجود خارجی ما چیزی نداریم. فیلزم و من تعقل نالها وجودها فی العقل الموجود فی الخارج. خود عقل وجود خارجی داره. شما میگید چیزی در عقل وجود پیدا میکنه، پس میشه الموجود و فی الموجود فی الخارج. بل موجود و فل موجود فشه موجود اون فیزانه کشه، بل موجود و فل موجود فشه موجود، این عبارت بود ما خیالمون از خارج داریم میکنیم. کلمه الموجود فل کوز، که کوز موجود از فل بید، پس میتونیم بگیم ما هم موجود از فل بید. ول جواب ان الموجود فل موجود فشه انما یکون موجودن فیزانه کشه ازا کان الوجودان متأصله. این ما دو تا وجود اصلی را وقتی با هم ملاحظه میکنیم بله میشه، اونم میشه وجود خارجی. اما اگر یکیش وجود ذلی بود دیگه این لازمش این نیست که این هم موجود باشد در هم موجود خارجی. خب این ظاهرش یک تحکمی است که فرقش میذارید اگر چنین باشد چنان باشد. بالاخره این موجود فی ذهن هست یا نه، حقیقتا وجود دارد در ذهن یا نداره. اگه بالمجاز میگید خب هیچی، مجاز در فلسفه جایی نداره. اگه حقیقتا هست خب موجود است دیگه. این ظاهرش یک جواب حسابی نمیاد و خودشون هم چیز اضافه ذکر نکرده. بله در صورتی ما میگیم موجود موجود فشی موجود در ذالک شیء است که هر دو وجود متأصل باشند و هر دو موجود هویت باشند، مثل وجود ما فل کوز و وجود کوز فل بیت، به خلاف موجود فی ذهنی که خود ذهن وجود خارجی دارد. فان الحاصل من المعلوم فز صورت، یک معلومی که ما داریم مثلا انسان، اون چه از این انسان در ذهن حاصل می شود صورت است نه هویت، یعنی وجود ذلی است نه وجود اصلی. این قیدها را دقت بفرمایید، معلوم فز ذهن نیست. الحاصل من المعلوم فز ذهن، فز ذهن متعلق به حاصل است. اون چه از معلوم در ذهن حاصل می شود صورت است نه هویت. وجودی هم که پیدا می کند وجودش ذلی است نه متأصل. و من از ذهن فل خارج، یعنی ول حاصل و من از ذهن فل خارج، اون چه از ذهن در خارج تحقق دارد هویت وجود ذهن است و وجود ذهن هم در خارج وجود متأصل است. و معنا فی فل موضعین مختلفان، اینکه یه جا میگیم صورت در ذهن موجود است ولی میگیم ذهن هم در خارج موجود است، این فی ها و درها دو معنا دارند. معنا فی، کلمه فی فل موضعین مختلفون، و کذا استعمالها فیهما و فل مکان و زمان، و کما اینکه معنای فی در این دو جا با استعمال فی در مکان و زمان هم فرق میکند. اینا یک معنا نیست، بل بالحقیقت و المجاز، یه جا استعمالش حقیقی است، یه جا مجازی است. لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز، وقتی میگیم چیزی در خارج است، این معناش این نیست که خارج ظرفی است و این شیء هم در خارج تحقق داره. خارج چیزی دیگه غیر از همین وجودهای خارجی چیزی نیست. وقتی میگیم فلان چیز در خارج موجود است، یعنی آثار برش مترتب میشه، و وقتی میگیم فلان شیء در ذهن موجود است، یعنی آثار برش مترتب نمیشه. پس معناش این نیست که فی ذهن هم یک ظرفی است و این مظروف درش تحقق پیدا میکنه، کما اینکه وجود فی الخارج هم معناش این نیست که خارج چیزی است جدای از اشیاء و این اشیاء در اون وجود پیدا میکنه. معنای وجود فی الخارج یعنی ترتب آثار، وجود فی ذهن یعنی عدم ترتب آثار. بل معنا کون شیء فی الخارج هو ان یترتب علیه آثار مطلوب، و معنای کونه فی الذهن این است که آثار مطلوب برش مترتب نشه. دیگه مثل این که بقیه شده نمیکسیم. عرض کردم بیان مرحوم آقای طباطبایی این بود، اینجا تصریح نشده به این معنا، ولی بیان روشن ایشون اگر نگیم یه بیان دیگری است لااقل، یعنی اگر مطلب دیگری نباشد بیان دیگری هست، بیان روشنی است. صلی الله علیه و آله.